همراهان عزیز، شنوندگان محترم تهران، من میریم سراغ موج روز با سید حسین حسینی. سلام ارادت، خوش آمدید، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرباد عزیز سلام عرض می‌کنم همکاران اتاق فرمان و شنوندگان گرامی تهران که در این بعد از ظهر پاییزی در احتمالاً خودرو رو به منزل دارن صدای ما رو می‌شنون یا هر جای دیگه که هستید، ان شاءالله سالم و سلامت باشید. آقا چه خبر از جام شگفتی ها، جام جهانی؟
داریم همینجوری شگفت زده هم میشیم هر روز که میگذره. آره. روز تقریبا سوم مثلا دیگه میشه گفت از اولین بازی رسمی، خیلی هم عجیب داره پیش میره بازی ها امروز هم که دیدیم تا به این لحظه.
موضوعی که امروز امشب در واقع راجع به صحبت میکنیم غیر مستقیم حالا شاید مرتبط به موضوع جام جهانی و البته بازی تیم ملی فوتبال کشورمون در اولین دیدار که منجر به باخت 6-2 شد مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس. اطلاعات ورزشی اگه بخوام بگم که چون ولز و آمریکا مساوی کردن، شانس ما برای صعود خیلی در واقع مساعده اگر که فرض بکنیم همه تیمای یعنی دو تیم باقی مونده هم از انگلیس ببازن. با توجه به مساوی که آمریکا و ولز داشتن، ما با 4 امتیاز در صورتی که عرض میکنم دیگه دو تیم دیگه هم از انگلیس ببازن شانس صعود از گروه رو داریم. اما در واقع موضوع گفتگوی من این نیست. اجازه بدید که با مهمان محترمم سلام علیک کنم، بعد طرح موضوع خواهم کرد. آقای دکتر احمد قدیری، کارشناس سواد رسانه، اگر صدای منو میشنوید سلام و شب بخیر عرض میکنم. آقای دکتر
قدیری سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم، احوال شما؟ خیلی ممنون از
زنده باشید. متشکرم وقت گذاشتین.
خواهش میکنم، زنده باشید.
آقای دکتر، ما یه قدری راجع به بازی جام جهانی صحبت کردیم، یه سری اطلاعات دادیم، هرچند من خیلی ورزشی نیستم، این اطلاعات رو اعتراف میکنم که از یکی از کانالهای ورزشی در واقع به دست آوردم، ولی یه سوالی دارم خدمت شما راجع به موضوع تیم ملی و بالاخره باختی که دیروز اتفاق افتاد. در واقع بعد از بازی شاهد بعضی واکنش‌های غیر متعارف در به خصوص فضای مجازی بودیم، اینکه مثلا حتی خوشحالی بکنن از باخت تیم ملی فوتبال ایران. اول میخوام ارزیابیتون رو از این موضوع بدونم و بعد اینکه اساساً ریشه این شکل رفتارها رو در واقع چطور میشود پیدا کرد.
به نام خدا، بعد از عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، باید عرض کنم که بنده هم در فوتبالی نبودن با شما مشترکم و این نکاتی که میخوام عرض کنم طبیعتاً از منظر سیاسی، رسانه‌ای و جامعه شناسیه. قبل از اینکه مستقیم به سوال شما پاسخ بدم که چرا این همچین واکنش‌هایی وجود داره و از کجا نشأت می‌گیره، به یک نکته مهمی رو باید گوشزد کنم. و اون این است که ما با سالها با پدیده‌ای مواجهیم به نام مردم نمایی، که خب چیز پنهانی هم نیست، یعنی تا حالا تو فضای مجازی این رو زیاد دیدیم که اکانت‌های مختلف عموما هم برخواسته از قرارگاه سایبری مجازی مجاهدین خلق در آلبانی و مرکز اعتدال در عربستان و واحد سایبری اسرائیل، اینها در قالب یعنی در شکل و شمایل جوانان ایرانی، زن، مرد، دختر، پسر، بازنشسته، کارگر، کارمند، گروه های تلگرامی که ایجاد میکنن، اکانت های مختلف تویتری که ایجاد میکنن، اینها خیلی در صدد اینن که وضعیت رو سیاه جلوه بدن و به اسم مردم ایران، به اسم کارگر، به اسم بازنشسته، به اسم کارمند واکنش هایی رو نسبت مسائل، کنش ها و واکنش های رو نسبت مسائل داشته باشن و خروجی و برایند این اتفاق این میشه که مردم وقتی خیال میکنن که نظر مردم این است، خود به خود به آن نظری که گمان میکنن نظر مردم است نزدیک میشن. یعنی میخوام بگم که اینو ما زیاد دیدیم که وقتی فراخانی داده میشه نسبت به یک موضوع، وقتی در واقع موضع ضدی گرفته میشه نسبت به یک مسئله، از پرچم، سرود تا تیم ملی و قس الهازا، این در مرحله اول و در حلقه اول توسط عناصر سازمانی و سایبری اتخاذ میشه و عادی سازی میشه و هنجار شکنی میشه و بعد توسط یک سری افراد دیگر که فکر میکنن اونها مردمن و اینها هم مردمن، بعد خود به خود به رنگ جماعت ذهنی خودشون در میان، این پدیده شکل میگیره. یعنی این نکته‌ای که میخوام عرض کنم،
بله،
این هنجار شکنی های عجیبی که یهویی میبینید طرف حتی کمترین حساسیتی نسبت به دشمنش به ظاهر نداره، کمترین حساسیت عرقی نسبت به مشترکات ملیش نداره، حتی خیلی راحت میان و صحبت از مثلا این میکنن که خب تمامیت ارضیمون هم نقض بشه، بشه، اتفاقی نمیفته. دشمن 300 ساله ایران هم که بخشایی از ایران رو جدا کرده، یعنی انگلیس خبیث، اینها هم اگر ببرن نسبت ما حالا بردن، اتفاقی نیفتاد. این حساسیت زدایی ها و این قب شکنی ها و هنجار شکنی های سیاسی باید اول اصلا بدونیم که توسط حلقه های اصلی داره صورت میگیره، عادی سازی میشه و بعد عده ای هم سرایت میکنه. پس اون نکته مقدماتی من در سوالش در پاسخ به سوال حضرت عالی این بود که اولا بدونیم که خیلی از این چیزهایی که فکر میکنیم که چرا همچین اتفاقاتی تو فضای مجازی داره میفته و آیا شایع هست یا نه، حالا فارغ از اینکه شایع هست یا نیست، باید بدونیم که در حلقه اولش حداقل کار چه کسانی است.
بله آقای دکتر،
من هم معترفم که در حلقه های بعدی ممکن است ایده ای رو تحت تاثیر قرار بده و اونها رو بخواهد همرنگ جماعت ذهنی و انتزاعی خودشون بکنه.
آقای دکتر، یعنی در واقع من اونطور که از صحبت جناب علی متوجه شدم، آیا ما باید الان همه چیز رو در واقع متوجه مثلا یه گروهی مثل منافقین بدونیم؟
نه، همه چیز نه. قطعا همه چیز، من دقیقا صحبتم اصرار داشتم که اینو تفکیک بکنم.
بله.
ولی میخوام بگم اون حلقه های اولیه، همیشه اون حلقه های اولیه.
بله.
هنجارهای اجتماعی و سیاسی، عرق ملی، اینها همیشه در حلقه های اولیه خودش توسط اینها شکسته می شود، عادی سازی می شود و بعد توسط لایه های دیگر، یعنی افراد غیر ضد انقلاب، غیر سازمانی و بعد قشر خاکستری که فکر میکنن خب مردم لابد اینجوری میگن و اینجوری میخوان، ما هم مردمیم، پس خود به خود میلشون میره به سمت این نوع گرایش ها. این رو باید بدونیم که از کجا نشأت میگیره و آبشارش کجاست.
خب آقای دکتر، الان هدف به نظرتون در نهایت مثلا تیم ملی فوتبال ایرانه یا اینکه نه احتمالا ما باید منتظر در واقع پیامدهایی یا پیگیری مثلا نقشه در پلن دیگه ای هم باشیم؟
این مدل سیاه نمایی ها و این مدل جزیدن ها از هر روزنه ای و به هر بهانه ای رو ما سالهای ساله که شاهد بودیم و الان فعلا قسمت فوتبال شده، موضوع قسمت فوتبال شده، وگرنه به هیچ شما محدود فوتبال نبود. من یه مثال داره شما بزنم، همین سال فکر میکنم 97 اینا بود، یه سیلی اومده بود خوزستان اگر خاطرتون باشه، نوروز. بعد خب چند تا کشور اروپایی یه سری کمک های خیلی ناچیز و حقیرانهی به ایران کردن، واقعا تحقیرآمیز بود این کمک هاشون. چند جور پوتین، چند جور پتونه، من خاطرتون هست.
بله خبرش همه جا منتشر.
اون موقع مثلا شهید تاج‌قاسم سلیمانی به واسطه نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در عراق، اونها اومدن چندین کاروان کمک های ضروری رو از عراق سرازیر کردن به سمت ایران.
خواهی
اتفاق خوب بود، یعنی یک اتفاق کاملا مثبت در رابطه همدردی ملت عراق با ایران، کمک این بار اونها به ما. من هیچ وقت یادم نمیده که اون موقع باز همین فضا سازی ها شده بود، طبیعتا ابتداش با همون حلقه های اولیه که عرض کردم.
بله.
که وای 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 ما داریم تحقیر میشیم، چقدر ما بدبخت شدیم که عراق باید به ما کمک کنه. ببینید یعنی حتی یک جایی که اروپایی ها کمک های تحقیرآمیز میکنن و بعد هشت و شبی عراق میاد ده ها و صد ها کامیون میفرسته سمت ایران برای کمک به مردم، اونجا هم به جای اینکه مثلا از این موضوع خوشحال باشن، قدرشناس باشن، یک موضوع مسلما مثبت رو تبدیل میکنن به یک موضوع ضد خودش و عکس خودش. دقت میکنید؟
بله.
میخوام بگم این رو تو حالا مثال خیلی زیاده تو این مثال. حالا فوتبال هم همینه. فوتبال بحث پرچم، بحث سرود ملی، همیشه سعی کردن نقاط قوت رو به نقاط ضعف تبدیل کنن. فرصت رو برای ماهیت تهدید تبدیل کنن. همیشه فوتبال بزرگترین حسنش این بوده که کل مرد یک نشاط اجتماعی رو به مردم تزریق میکرد، افراد رو با هر گرایشی، با هر سلیقه‌ای زیر پرچم ملی، زیر سرود ملی جمع میکرد و این نقطه وحدت بخش، این نقطه شادی بخش رو الان دارن تلاش میکنن با عملیات سنگین روانی.
بله.
و بعد تا جایی که میتونن عملیات میدانی این رو به ضد خودش تبدیل کنن.
درسته.
و این رو تبدیل کنن به نقطه ای که گویی که شده نقطه افتراق ملت ایران، نقطه تفرقه ملت ایران.
درست.
و بعد به این ساحت پرچم و فوتبال هم محدود نمیشه، این یه تست اجتماعیه.
خب.
این یک مقدمه سازیست برای تزریق بیوطنی نسبت به یک عده، برای عادی سازی خوردن از دشمن.
بله.
نسبت به عموم جامعه.
بسیار خوب. و اینکه آقای دکتر، حالا چون عموم مردم واقعا بالاخره این پیام ها رو دریافت میکنن، خواهی نخواهی در معرض این بمباران هستند، حالا فضای مجازی هست، ماهواره هست، بعضن گفتگوهای روزمره است، افراد متاثر از این فضا، فکر میکنید که من به عنوان یه شهروند چیکار باید بکنم که حداقل برای آرامش روان و اعصاب خودم تحت این بمباران قرار نگیرم؟
این اصطلاح وام میگیرم از پزشکای مختلف، میگن اولین کاری که بیمار باید بکنه در راستای درمان خودش این است که بیماریش رو به رسمیت بشناسه. تا موقعی که آدم انکار کنه که مریضه، طبیعتاً سمت راه حل هم نمیره.
بله.
ما باید اول از همه وجود همچین جنگ سنگین روانی رسانه‌ای و ادراکی شناختی رو نسبت به خودمون و جامعهمون به رسمیت بشناسیم. اینکه ما انکار کنیم، ما تکذیب کنیم که همچین جنگی وجود داره، مطلقاً وجود نداره. این موضوع انقدر آشش شور شده که شما حتی می‌بینید مثلا مجری من و تو هم و حتی مجری بی بی سی هم در فایل های صوتی پیدا پنهانی که ازش منتشر شده، حالا بی بی سی که ناخواسته منتشر شد، من و تو مجریش خودش اومد این رو اعلام کرد که آقا این چیزی که اعلام میکنن امروز به عنوان سیاه‌نمایی معلومه بازی برخی کشورهای دشمن همسایه است. اونا که دنبال دموکراسی و نمیدونم حقوق زن و اینا نیستن که، اونا اول از همه موج خود اینا رو میبره اگه دنبال این چیزا بخوان باشن.
بله.
این خنده دار. این اول از همه رسمیت بشناسیم که وسط یه میدون جنگ هستیم. و دوم این که به یه سری ابزارهای شناختی و دفاعی نسبت به این مسئله مسلط باشیم. این ابزارهای شناختی هم که بنده میگم خود شنوندگان قضاوت میکنن که این نکته وای آیا یک موضوع ایدئولوژیکه یا یک موضوع کاملا عقلی و منطقیه. بنده سه تا نصیحت دارم به عنوان اساره همه در واقع مبحث سواد رسانه.
باید.
اگر بخوام کلش رو تو سه تا جمله و سه تا نصیحت عقلانی و منطقی که به هر انسانی در هر نقطه کره زمین بگید قاعدتا میپذیره، این رو تقدیم شما مخاطبان کنم. یکی این است که از اونجایی که قضاوت‌های سیاسی ما برخواسته از اخباری است که می‌گیریم، تا زمانی که اون منشأ خبری ما آلوده باشه قضاوت‌های ما هم قضاوت‌های آلوده و غلطی خواهد بود. لذا لازمه که در مرحله اول اون بحث دریافت اخبارمون رو درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی بی بی سی گوش ندیم، یعنی مثلا مراتو نبینیم، یعنی کانال های اونوری رو نبینیم، یعنی فقط صدا و سیما 23 ببینیم؟ نه، حرف من نیست. من میگم اولین نکته عقلانی این است که اگر کسی واقعا خودشو کنشگر سیاسی میدونه و داره راجع به موضوعی قضاوت میکنه، باید حتما حرف دو طرف رو بشنوه.
بله.
و به هیچ عنوان غرق در یک طرف نشه. حتما از منابع متعدد از جنس متضاد، نه متعدد یکسان و در یک جبهه و یک سمت.
خوب.
از جنس متضاد باید استفاده کنه. اگه بی بی سی میبینه 23 هم ببینه، اگه کانال اونوری رو میش میبینه کانال اینوری هم ببینه. خیلی وقتا مچ دروغ هایی که میگن اینور رو میشه و اگه طرف اینور رو نبینه و در یک زیست گلخانه ای فقط بخواد اخبار طرف مقابل رو ببینه و بشنوه، طبیعتا سر از ترکستان در خواهد آورد، اصطلاح عامیانه زبان فارسی.
بله.
پس نکته اول این که به منابع متضاد رجوع کنیم و حرف دو طرف رو بشنویم. دوم این که به این مجازیات اعتباری نیست، اعتمادی نیست. حتما از منابع معتبر استفاده بکنیم و این چیزهایی که دست را برای تو موبایل هم میبینیم، کلیپ های قدیم، جدید، تختی شده و غیره، اینها واقعا قابل اتکا نیست، قابل استناد نیست. حتما از منابع خبری معتبر، از خبرگزاری معتبر استفاده کنیم. و سومین نکته این است که به هیچ شما به تیتر اخبار بسنده نکنیم. تیترها خیلی وقتا شیطنت آمیز تنظیم میشه. بریم کل مطلب رو بخونیم، کل اون فیلم رو ببینیم و استفاده همزمان از این در واقع سه نکته که من اسمش رو میذارم یک مثلث طلایی در سواد رسانه.
بله.
این تا حد خیلی زیادی باعث فیلتر اخبار و تحلیل‌های غلط از ذهنمون میشه. وقتی اخبارمون، دریافت اخبارمون اصلاح بشه، خیلی از در واقع نگاه‌های غلطمون نسبت به مسائل و قضاوت‌های سریع و بی‌مبنامون درست میشه. این هم باز میگم اصلا صدقه ایدئولوژی نداره این بحث.
بله.
کاملا یک بحث علمی، عقلانی و منطقی است که آقا شما وقتی مطلب میخونی من باید پاک باشه، معتبر باشه.
بله.
دو طرف رو بشنو و به تیترهای عمدتا تختی شده اکتفا نکن و متن اخبار رو تا تهش لطفا نگاه کن.